ولی برعکس وقتی که شنیده میشه 120 تا 150 تا دانشجو کفم پوش دارن بیرون اونجا، هر کسی حتی خیلی لازم نیست مغرض مثل حاکمیت بحرین باشه
یا اسرائیلی،
ولی هر کسی میتونه این رو اعلام خطر تلقی بکنه و مثلا بهش واکنش نشون بده و این بهترین بهانه بشه که نه فقط بحرین، همین در اخبار بی بی سی پیش می‌کردن، حتی در یمن با این کشتاری که میشه و با این تظاهرات دامنه‌دار که همچنان برقرار برای برکناری عبدالله صالح، تا همین اخیراً به آمریکا میلیون‌ها دلار دوباره کمک کرده. یکی از مبارزین یمنی در مصاحبه با بی بی سی میگفت که این وسایلی که ما رو سرکوب میکنن همه اهدایی داده آمریکاست.
بله.
این خیلی مسئله دردته الان و دنبال این نیستم که به این بپردازم، این برخورد دوگانه که هر کسی که در سر هوای دموکراسی آزادی حقوق بشر داره مجبور به اینها توجه کنه، امکان نداره در بوز آز یا در خلع بشینه و تنها به تنها به آزادی خیالی در کشور خودش بپردازه و دست کمک به سوی همین قدرت دراز بکنه بدون اینکه این نکاتی که من اشاره میکنم بهش بپردازه. ولی به هر حال برمیگردم به اونجا که سوال بود که در ایران امروز چه میگذره.
جناب قلوی، پیش از اون باز به این نکته هم یه اشاره کنیم که اسم این کار رو میشه بلاهت گذاشت یا خیانت، چون تداوم همون پرسش هم میتونه باشه.
بله.
برخوردی که اینا با بحرین به عنوان مثال میکنن، اینو بلاهت میتونیم اسمشو بذاریم یا خیانت؟
بله، من خاطر ماهیت رژیم کودتا در برخورد با مسئله فلسطین بیشتر نزدیک به تفکر خیانت هستم.
بله.
ببینید، فراموش نکنیم در گذاری کنفرانس هولوکاست دقیقاً کاری بود که شما فکر میکردید که خود اسرائیل اینو مدیریت کرده.
دقیقاً.
واقعاً خواسته که این کارو بکنه. خب ما الان در همین زندگی‌های معمولی هنوزم پاره‌ای از بازمانده‌های هولوکاست رو میتونیم ببینیم. می‌بینیم. انسان‌های بسیار وارسته‌ای از اونها بیرون اومدن. خانمی هست که من واقعاً با همین وجودم بهش احترام می‌ذارم، که با سن بالا استاد دانشگاه، چندین ساله که با وصف افراطی مسیحی صهیونیست مبارزه میکنه، با کتابهایی که نوشته، با سخنرانیهایی که میکنه که من شانس پای صحبتش نشستن رو داشتم. معمولا در اول صحبتش میگه که من 5 ساله بودم که پدر و مادرم رو بردن به اردوگاه و منم بردن به اردوگاه، فقط و فقط در اثر یک تصادف یه نفر کسی من از اردوگاه آورد بیرون و مدت ها من در یتیم خونه بودم که به دلیل اسم فامیلم در حسب تصادف معلوم میشه که من یک عمویی در آمریکا داشتم با ارتباطات که مسئولین این یتیم خونه برقرار میکنن، عموم میاد منو برمیداره و میاد اینجا. خب این خانم امروز تمام نیروش گذاشته در علیه راست افراطی مسیحی و راست افراطی
اسرائیل
و داره مرتب به حمایت از مردم فلسطین حرف میزنه و این پروژه مثلا آرماگدان که پتربستان در اونجا یه پروژه خیلی بزرگی داره اجرا میکنه، چند صد میلیون دلار که مال و تفریحگاه و فروشگاه های بزرگ خواهد داشت که وقتی حضرت مسیح اومد
ظهور موعود،
بله، بعد تمام یهودیان واقعی قراره که منتظرن تا اون بیاد پشت سرش نماز بخونن، اونا وقتی از نماز فارغ شدن جایی برای تفریح و بازی چرخ فلک برای بچه ها این حرف هم باش.
بله.
البته اینا که دارم میگم به نظر خنده‌دار میاد ولی واقعیته. سهام اون پروژه هم فروخته شده و آخرین باری که 3 سال پیش شنیدم 250 میلیون دلار تا اون موقع هزینه کرده بود.
جمعران مسیحی
ها. بله. این خانم این کارو میکنه. خب با احترام میذاریم. این معنیش نیست که هر کسی که نژادش به اونجا برمیگرده ما باید نه ما مشکلی با یهودی ها نداریم، مشکلی با از حتی بازماندهی هولوکاست هم نباشه مشکل نداریم. ما ایرانی ها 3000 ساله که با یهودی ها زندگی کردیم، هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتیم. به تورات، به روایت تورات، ایران محل امن یهودی ها بوده، همین حالا ما میدونیم. اما این کار هولوکاست دقیقا اون چیزیست که اگر اسرائیل ده‌ها میلیون دلار در جهان به لابیستا میداد که کار بکنن، این چنین اجماعی بر علیه ایران درست بکنن، به این اندازه نمیترستن.
دقیقا
جمع کردن فچهات از این خاخامهای کلاشاپوی موبلند پسدیکار و در تهران و باچروسه کردن با اونها و آوردن چند تا از نوفاشیستای آلمانی، نونازیستای آلمانی، نوفاشیستای ایتالیایی در این کنفرانس، به خیانت آشکار به آلمانهای ملت فلسطین و ضربه خیانت آمیز به منافع ملی ایران بود. اینا ما نمیتونیم فراموش بکنیم. اینا اتفاقاتیش که افتاده و ثبت شده، این همچنان مثلا در حالی که هیچ نیازی نبود که پرونده 60 سال پیش رو تو باز بکنی، بگی دادگاه نورنبرگ هم خیال بوده، افسانه بوده، دستگیری ها بی خود بوده، بازمانده های کوره ها هم بی خود خیاله، در اینه که ارقامی که داده شده میتونه دروغ باشه، انبوهی از دانشمندان یهودی دانشگاه های هم تلاویب اسرائیل هم در اینجا کتاب ها نوشتن، در برش حرف ها زدن، اینا هست.
بله بله،
خیلی دو چهار تا راحت نگید 6 میلیون اینا رو نگید، اما نفس اون اتفاق رو هیچ کس نمیتونه با ازش بگذره. اونهایی هم که اون هست، بیکاری هم که اونجا اومدن، تیره ای هستن در اقلیت که اینن مقلدین آیت الله خویی و چند مشترد دیگه که معتقد بودن، مثل امن آقای سیستانی، اینا معتقد هستند که تا ظهور حضرت همه حکومت ها زنمند، با حکومت زنمه هم هیچ کاری نباید بکن. به همین دلیل هم اونا با مسئله ولایت فقیه هیچ وقت نمیتونستن کنار بیان. به همین دلیل بود که معمولا اونها نماز جمعه رو لازم نمیدونستن، برای اینکه در حکومت زلمه نماز جمعه بیمعنیه، برای اینکه نماز جمعه وقتی برگزار میشه که خود امام، امیرالمومنین یا نمایندش در اونجا باشه. بله. این حسیدیکای یهودی هم دقیقا همین فکر رو دارن، میگن وعده الهی این هست که فقط با ظهور و آمدن یهوه گردانی چند هزار ساله نجات پیدا خواهیم کرد، فقط با ظهور حکومتی خواهیم داشت، هر حکومتی پیش از اون ظهور زنم است. در این رابطه ببینید چه نزدیکی های وجود داره. بخش اقلیت یهودی با تفکر اون بخش از تشیع، البته در بنیان ارتجاعی اونها و حاکمیت جمع‌کرانه هیچ فرقی نیست، اما اینها به خاطر اینکه در قدرت بمونن خودشون رو هم نماینده امام میدونن و همین که جاده رو دارن آسفالت میکنن که امام هر چیز تر بیاد، و این هم که البته میگن جوک نیست، همین سیدی اخیر که پخش شده که ظهور نزدیکه، قرار احمد نژاد مقام فرماندهی کل سپاه حضرت رو داشته باشه، اینا واقعیته که حتی صدای آخوندهای ارتجایی رو هم در آورده.
بله،
این که شما پرسیدید این خیانته، بله من از این زاویه نگاه میکنم. بسیاری از روشنفکران و مبارزان فلسطینی اعتراض کردن، گفتن ما هیچ وقت این کمچون حرف نمیزنیم، واقعا رو نگفته بودن. اونا میگن شما حق ندارید اون ستمی که در شما آلمانی ها کردن تکرار کنید سر ما بیارید.
دقیقا
ستم شد، این استدلالش که فلسطینی ها دارن و این همه عکس‌ها در اینترنت پخش میشه که دقیقاً عکسایی که نازی‌ها با رفتاری که با یهودی‌ها می‌کردن عکس گرفته شده، بغل دستش عکسی که امروز ارتش اسرائیل با غزه‌ای ها با فلسطینی ها میکنه کنار هم میذارن. یعنی این معنیش این است که میپذیرن که چنین ستمی بر این قوم رفته.
بله.
خب ولی حالا این ستم رو چرا تابانش من با یک ستم در مضاحت باید بپردازم؟ تازه اگر هم به من نوعی مربوط باشه میتونیم دست به دست به هم بدیم بگیم بیاییم پایه های ستم رو به طور کلی از بین ببریم و اجازه ندیم که از این به بعد در جهان چنین جنایاتی تکرار بشه. خب خیلی خوبه، اما عملا دیدیم که نفس کشی در بوسنیا شاهد بودیم، در سربستان که در لکه ننگی در تاریخ بشر در قرن 22 و اواخر 20 و اواخر قرن 20 شد. در حال این در خیانت
بود.
حالا در همین چارچوب در بحثای آینده اشاره خواهم کرد. چارلز جانسون یک اندیشمند بزرگ آمریکایی که نزدیک 20 جلد کتاب نوشته، استاد علوم سیاسی دانشگاه بود که 7-8 ماه پیش فوت کرد، یک جمله خیلی جالبی داره. میگه وقتی که کسی در درون کشورش صحبت از دموکراسی بکنه و بیرون از مرزهاش بخواد هژمونی اعمال کنه، این تضاد به وجود میاره که دست آخر باعث از بین رفتن اون ساختار خواهد شد. ببینید الان تو وقتی که در درون کشورت ادعای دموکراسی میکنی ولی با مشت آهنین به سر مردم میزنی، تو چگونه میتونی در بیرون از مظلومان و ستمدیدگان دفاع کنی؟ از قدیم گفتن اول داخل خونه بعد مسجد بعد بیرون.
بله،
چرا این که واقعیت همه میدونن و اگر میخوای راه بسازی باید در ایرانت بسازی که بالاترین رقم جهانی تلفات جاندگی رو داره. تو با این ثروت هنگفتی که داری میتونستی نزد شبیه فرانسه و ژاپن سری و سرترین شیکترین مدرنترین قطارها رو در سرتاسر ایران راه بندازی. در جهانی که اینا دریا رو میشکفن بین دو کشوری که وسطش دریاست کانال میزنن که قطار بره، چرا ما نباید سیستان بلوچستانمون وصل بشه با قطار به کردستانمون؟ اما یک تونه قطار شیراز تهران همچنان جز به فاجعه کارنامه سیاه این کودتا چیاست؟ خب این رو دن من اسمشو میذارن
خیانه.
برمیگردیم به مسئله چون یه اعتباط هم نبود.
بله.
اون چه که در ایران میگذره، اون چه که مسئله رو خیلی بانا بود از مصرحی وزیر اطلاعات و نصف دو ساعت بعدش در عزل از طرف رئیس جمهور، نصف دو ساعت بعدش توسط رهبر بود. خب خیلی تعجب آورد. در گذشته در مورد مثلا مشاهیم اتفاق افتاده بود که از اون طرف پیغام داده شده بود که آقا جنین آقا را از دفتر بردار، اونا مجبور شده بود بردار. ولی این صرف نام نگاری مستقیم از رهبر به وزیر، نه به رئیس جمهور، نه اینکه بگه که آقا من حکم حکومتی میدم تو این آقا رو بی خود از کردی برش گردون سرکان، مستقیم به وزیر نویس نوشتن یه حالی رو نشون میده. در درجه اول نشون میده که یه نبرد قدرتیه، یه کشتی گرفته میشه، دو نفر هم وزنن دارن با هم کشتی میزنن، اون ور میداره این میزنه. این خیلی فرق داره با اینکه یه نفر بگه که ما یه در فضای مرتبه بالاتری هستیم، از اون بالا نصیحت میکنیم، تذکر میدیم و یا اخطار میدیم. ولی ما فرا دولتی هستیم، با فرا حزبی هستیم، فرا بازی قدرتی هستیم. اما صرف این نوشتن این نامه، شاید حواسشون در نوشتن نبود به این قضیه، صرف نوشتن این نشون داد که دقیقا نه فقط این درگیری با آزادی خواهان ایران بود که با شنیتر رفتارها با آشون برخورد شد و هنوز هم داره میشه، بلکه اینها با هم چنون دارن برخورد میکنن که اون از کار بر میداره، این به سر کار میذاره. این یه نگاهیش از این زاویه که این دو با هم گلاویزن، در قدرت با هم پیکار میکنن. نکته دیگه که ما به این مسئله نگاه میکنن که به انبوهی شرم ما از این که اینها بر ایران ما حاکم هستن اضافه میکنه اینه که در کجای دنیا ما میتونیم یک همچین نمونه پیدا کنیم؟ توی دولتی پارلمان داره، انتخابات شده، حالا انتخابات ندوزیدن فرزن از روی انتخابات معمولی بوده، کسی به نام رئیس جمهور انتخاب شده، اون کشور قانون اساسی داره، وزراشو میبره پارلمان رأی اعتماد میگیره، آقای رئیس حق داره وزراشو عوض بکنه، نفر بعدی رو معرفی بکنه، خب اینا حقیقی اون قانون اساسی قائل شده. ناگهان در چنین فضایی که اینها وجود داره، این ابزار کارها، پارلمان، رأی اعتماد، انتخابات، پست ریاست جمهوری، ناگهان میبینیم که رئیس جمهور یکی رو بر میداره، اون یه نفر میگه نه برو بشین پشت میز. خب این یه دونه به قول آمریکایی‌ها یه بانانا ریپابلیک درست میکنه، یه دنیای شهر مبتذل مبتذل خیلی دور از شأن یک ایرانی درست میکنه. بیشتر ایران رو شبیه اوگاندای ایدیامین میکنه و یا شبیه جمهوری آفریقای مرکزی جنرال احمد بدل بوکاسا، الحاج دکتر احمد بوکاسا. اون موقعی نمیدونم اونایی که همچنین مثال من هستن یادشون میاد، در دهه 70 احمد بدل بوکاسا دو سه بار مسلمون شد، نامسلمون شد، مکه را خودش حاجی اعلام کرد، وزراش رو گفته بود که هر وزیر یه رادیو ترانزیستوری تو جیبش باشه. اون موقع همین تلفن همراه به بازار نیومده بود، هر کسی یه رادیو ترانزیستوری داشته باشه محال ندارن با تلفن کسی احضار بکنم، هر وقت از رادیو بهش میگفتن بیان بیان یا چه کار بکنم بکن. یعنی یادمون هست که انگلیسی ها رو آورد 8-9 نفر تخت روان درست کرد، اینو گرفتن رو شونهش و حرکت دادن، قرور به اصطلاح جریه دار شده ملیشون رو که انگلیسی ها در چند قرن استعمار کرده بودن خواست اون قرور رو بازگردانی بکنه و التیام زخم ما بکنه.
بله بازگردان.